بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و شکر علی نعمایه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران معظم، اساتید بزرگوار. ابتدا تبریک عرض میکنم ایام ولادت آقای امام رضا علیه السلام رو خدمت همه عزیزان. انشالله که به برکت زوات مقدسه اهل بیت زندگی ما، علم ما و تلاش های ما هم برکت پیدا بکنه. تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به طور خاص مسئولین محترم پژوهشکده اخلاق و معنویت، جناب آقای دکتر شاکر نجات و جناب آقای دکتر بوسلیکی و همکاراشون که زمینه برگزاری این جلسه علمی رو فراهم کردن. همینطور تشکر میکنم از مهمانان بزرگوار و اساتید معظم که دعوت ما رو پذیرفتن، لطف کردن و در این جلسه حاضر شدن، چه به صورت حضوری و چه در فضای مجازی. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که خانمها و آقایانی که در فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن. امیدواریم که بحث علمی مفیدی رو داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم از خدمت آقای دکتر آذربایجانی، فرمودن بنده ابتدا شروع کنم، من هم امتثال امر کردم و الا جا داشت که خود ایشون ابتدا بحث رو آغاز بکنن. اونچه که ما قراره خدمت شما باشیم معرفی و رونمایی کتاب اسلامیک سایکولوژی راوند گلوب هست که همکار عزیزمون آقای دکتر فصیحی اجمالاً یه معرفی داشتن از این کتاب. خب من ابتدا میخوام که یک معرفی از ویراستاران این کتاب و داستان شکلگیری این کتاب رو داشته باشم و اینکه منشأ انتشار این کتاب کجاست و چگونه هست، و بعد وارد بشم به معرفی یک بحث یا به عبارتی وضعیت روانشناسی در دنیا، روانشناسی اسلامی در دنیا رو میخوام داشته باشم، و بعد در نهایت به یه سری چالش ها و چشم انداز هایی که امروز روانشناسی اسلامی در دنیا مواجهه بپردازم و بعد در خدمت آقای دکتر آذربایجانی باشیم در معرفی فصل ایران. خب این رو ما میتونیم آقای مرادی چی داشته باشیم که من عجیب تو هم مدیریت کنم؟ آره ببخشید، تصویر رو که فضای مجید دارن دیگه، درسته؟ آه نه، من اسلاید رو الان میخوام، ببخشید. خب فقط کوتاه خیلی گذرا میخوام بگم که مستحضرید که روانشناسی موجود، سایکولوژی، در واقع وقتی در 1879 در لایپزیگ آلمان تأسیس شد، در حدود 1930 میلادی وارد ایران شد و ترجمه شد در دهه 10 شمسی حدوداً. و وقتی وارد شد دو تا ترجمه اتفاق افتاد از این اصطلاح. یک ترجمه روانشناسی بود که در فارسی ترجمه شد، یک اصطلاح در عربی زبان علم النفس الحدیث بهش میگفتن، روانشناسی جدید ترجمه شد. و بعد ما در 1960 میلادی میبینیم زمزمه بحث های علم النفس الاسلامی به معنای جدید، نه علم النفس الفلسفی که قبلا مطرح بود. از دهه 60 میلادی ما میبینیم که در کشورهای اسلامی بحث روانشناسی اسلامی زمزمش شنیده میشه و در ایران ما به طور جدیتر از 1990 میلادی، شاید قبلتر هم البته تاریخچه و منشأهایی داریم که حالا من نمیخوام به اون بپردازم، ولی به طور جدی از 1990 میلادی بحث روانشناسی اسلامی شروع شد و زمزمه ها و گفتگوهاش. آغاز این بحث ها در کشورهای اسلامی بود، اما ما از حدود 2010 میلادی به بعد میبینیم در مغرب زمین، در کشورهای اروپایی و امریکایی، بحث اسلامی سایکولوژی توسط خود روانشناسان اروپایی امریکایی مطرح میشه و اونها هم آثارشون رو به نحوی به سمت کشورهای ما گسیل میدن. و این تعامله از همون زمان آغاز شده و این خط آبی رنگ رو من از قصد بلندتر کشیدم، معنا داره، مقصودی داشتم از این، و اون این بوده که احتمالاً نفوذ و حضور اونها علارغم اینکه کمتر از 10 سال یا حالا حدود 10 سال هست آغاز شده، بیشتر هست از نفوذ و حضور ما در کشورهای اروپایی امریکایی. حالا در ادامه نکته هایی رو خواهم گفت. سلام علیکم. یالا خوش آمد. کتاب اسلامیک سایکولوژی اراوند دی گلوب محصول انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی است، اینترنشنال اسوسییشن اف اسلامیک سایکولوژی. این انجمن که در ادامه بیشتر معرفی خواهم کرد در انگلیس هست که توسط تعدادی از روانشناسان مسلمان از اروپا، امریکا و آسیا و آفریقا، یعنی از تقریبا همه کشورهای دنیا به نحوی حضور دارند، ولی به طور جدی‌تر از خود اروپا نقش آفرینی کردند. سر ویراستاران این کتاب دکتر امبر حق، روانشناس بالینی از دانشگاه میشیگان و استاد روانشناسی اسلامی کالج مسلمانان کمبریج هست. دکتر عبدالله روزمن دکترای روانشناسی و مشاوره تخصص امریکا داره و نایب رئیس همین انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی هست در لندن. و پیشگفتار این کتاب رو هم دکتر توماس جی پلنت نوشته، استاد بالینی و علوم رفتاری دانشکده استنفورد و سر ویراستار مجله Spirituality in Clinical Practice. خب من اجازه میخوام که یه معرفی راجع به این نویسند این ویراستارا داشته باشم تا معلوم بشه که ماجرا از چه قرار هست. ببینید، انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی، مؤسس این انجمن شخصی است که کم و بیش میشناسید، مرحوم دکتر ملک بدری یا مالک بدری هست. مالک بدری یک روانشناس مسلمان سودانی الاصل هست، منتها تحصیلاتش رو در اروپا گذرونده. دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه لستر انگلیس داره، ارشدش هم در همونجا گذرونده و نویسنده یک کتاب معروف و تقریبا بسیار تأثیرگذار معضل روانشناسان مسلمان هست. ایشون در 1980 میلادی یک کتابی نوشت که بسیار صدا کرد به اصطلاح تحت عنوان معضل روانشناسان مسلمان و تقریبا یک نگاه انتقادی جدی به روانشناسی موجود رو باب کرد و همینطور یه مقاله باز بسیار تأثیرگذار و پرسر و صدا نوشت تحت عنوان روانشناسان مسلمان در سوراخ سوسمار، علماء نفس المسلمون فی جهر زب، در واقع که اون هم در واقع یک نگاه انتقادی به روانشناسی داشت و آن رفتارهایی که روانشناسان مسلمان در تقلید از روانشناسی موجود داشتن. این دوتا اثر آغازگر این بود که ملک بدری رو معروف بکنه و با توجه که تخصصش هم روانشناسی بالینی بود و حضور جدی در کشورهای مختلف داشت، این باعث شد که شناخته بشه و رفته رفته در کشورهای به خصوص عربی معروف بشود به پدر روانشناسی اسلامی. ایشون تا سال 2021 زنده بودن، سال گذشته از دنیا رفتن. خب در کشورهای مختلف حضور داشتند، در حالا خود اروپا، در عرض کنم دانشگاه بین المللی مالزی حضور داشتند، در استانبول، نمیدونم در خارتوم، الجزایر کرسی استادی داشتند و این باعث شد که خیلی بشناسن، آثار او رو دنبال بکنن و در نهایت او در اواخر عمرش سال 2017 میلادی اومد در انگلیس یه مؤسسه‌ای رو تأسیس کرد تحت عنوان انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی که نایب رئیسش هم همون دکتر عبدالله روزمن هست که مشاهده میکنید. بعد این انجمن بناش این بود که خب به هر حال آغازگر خیلی کارها و آثار و انتشارات باشه که این کتابی که مشاهده میکنید در واقع یکی از اون اثر هاست. من دوست دارم یه اشارهی به داستان اریک دیوید روزمن داشته باشم که خودش تو همین کتاب در مقدمه کتاب اشاره میکنه. خیلی کوتاه میگذرم. اریک دیوید روزمن در واقع نوه لئونارد اشنایدر هست، چیزی که خودش در کتاب نوشته. میگه که اشنایدر از شاگردان ابراهام مزلو و از پیشگامان روانشناسی انسانگراست، همینطور از همکاران فریتز برز هست که مبتکر گشتالت درمانیه. روزمن میگه که پدر بزرگم در اواخر عمرش یه روز منو خواست تا یه موضوع مهمی با من در میان بذاره و اون این بود که اشنایدر به من گفت آرزو داشتم کاش توجه بیشتری به دین می کردم. در اواخر عمرم فهمیدم که دین در درک ما از روانشناسی چیزهای زیادی برای گفتن دارد. بعد روزمن میگه این حرف پدر بزرگ من در حالی بود که ما توی خانواده‌ای رشد کرده بودیم که اساسا دین موضوعیتی نداشت و اصلا ما تمرکز خانوادتاً به اصطلاح خانواده ما اصلا تمرکزی توی این عرصه ها نداشت و بیشتر ما تا چشم باز کرده بودیم همش فعالیت‌های حرفه‌ای و علمی و آکادمیک بود. این چه حرفی بود که پدر بزرگ من داشت مطرح می‌کرد؟ و این همین سخن پدر بزرگ من در واقع باعث شد که سفر دینی معنوی من آغاز بشه. ولی زاو میگه که من با اینکه روانشناسی رو شروع کرده بودم، اما من احساس میکردم روانشناسی نمیتونه صرفاً در مورد مطالعه رفتار یا مغز باشه یا محدود به ابعاد شناختی تجربه انسان باشه. او میگه من باید چیزی بزرگتر به نام روح یا روان رو دنبال میکردم. احساس میکردم به دین و معنویت علاقه‌مند شدم. بعد میگه که روانشناسی موجود آتش من رو سیراب نمیکرد. سفرم رو آغاز کردم، سفری در پی حقیقت. از اروپا شروع کردم، آثاری از هندوها رو خوندم، بعد سفر کردم تو هندوستان، از هند تا کشورهای خاورمیانه چند تا سفر داشتم، بعد دوباره برگشتم امریکا. از امریکا شنیدم که تو آفریقا بحث‌های اسلامی اونجا بیشتر مطرحه، رفتم افریقا، اونجا یه دوره‌های اسلامی رو گذروندم، با هندویسم آشنا شدم، با یوگا آشنا شدم، با معابد کوههای جامائیکا یه مدت میگه اونجا رفتم، مراقبه‌های معنوی و بودایی رو اونجا تجربه کردم، نهایتاً من میگه اسلام رو یافتم و به دین اسلام گرایش پیدا کردم. لذا ایشون در 29 سالگی به اسلام مشرف میشه و اسمش میذاره عبدالله. اریک دیوید اسمش میذاره عبدالله. و الان هم که عرض کردم نایب رئیس انجمن بین المللی روانشناسی در انگلیس هست. حالا ایشون در واقع یک رزومه کوتاه اگر از ایشون بخوام بگم، ایشون مدیر کالج الان فی الحال مدیر کالج مسلمانان کمبریج هست، بنیانگذار مرکز مشاوره یک پارچه شفا در انگلیس، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی، استاد مدعو روانشناسی در دانشگاه جورج واشنگتن، دانشگاه زعیم استانبول، دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد و دانشگاه النیلین خارتوم یا النیلین خارتوم. تحصیلاتش هم که عرض کردم کارشناسی روانشناسی چه از دانشگاه کالیفرنیا، ارشد روانشناسی مشاوره از دانشگاه آنتیاخ سیاتل امریکا، دکترای روانشناسی از دانشگاه کینگستون انگلیس. بعد مدارک دیگه هم داره. در کنار این تحصیل میگه من تحصیلات علوم دینی به طور خصوصی نزد چند تا از علمای اسلامی داشتم و یکی از کتاب‌هایی که تقریبا ازش منتشر شده و اثرش شاید رساله دکتریش هم بوده همین عنوان تدوین یک مدل روانشناسی و رواندرمانی اسلامی است که بعد انشالله در ادامه معرفی هم از این کتاب خواهم داشت. این یکی از ویراستارا بود. ویراستار دوم امبرحق هست. دکتر امبرحق یک روانشناس مسلمان هندی الاصل هست که دکترای روانشناسی بالینی رو از دانشگاه میشیگان امریکا دریافت کرده. امبرحق شاگرد دلپراتو هست. دلپراتو یک رفتارگرای نسبتاً رادیکال هست، هم عصر اسکینره. یعنی امبرحق میگه در زمانی که ما اونجا تحصیل میکردیم در واقع اساساً چیزی که خیلی مطرح بود این بود که نظرات اسکینر رو همه دانشجوها بخونن، چون اسکینر هم خودش بود، حضور داشت، زنده بود، در عصر اسکینر بود در واقع. و میگه همه از خواندن نظرات اسکینر هیجان زده میشدن، اما من در محیطی که دین جایی نداشت ناراحت بودم. بعد میگه یه مصاحبه ما ترتیب دادیم که رفتم با اسکینر یه مصاحبه انجام دادم و بحث مصاحبه من راجع به روانشناسی و دین بود. سوالاتی رو از اسکینر که میگفت دعوتش کرده بودن به دانشگاه هاروارد، یه سخنرانی داشت. روز قبلش میگه من رفتم تو هتل و با اسکینر یه مصاحبه انجام دادم، سوالاتی رو ازش پرسیدم و ببینم که نظرش راجع به اینها چیه. حالا سوالات مختلف بعدن منتشر شده، من نمیخوام اون بحثو مطرح کنم. امبرحق میگه من اسکینر رو، یعنی حاصل اون صحبت هم این یافتم که یک آنتی ریلیجن رادیکاله، یک ضد دین هست که اصلا دین هیچ جایگاهی تو ذهن و باور اسکینر نداره. و بعد حالا میگه روز بعدش در کمال تعجب هم دیدم که با اینکه با من خیلی محترمانه برخورد کرد و مؤدبانه، اما در روز بعد وقتی اومد برای سخنرانی در کمال تعجب دیدم که یه لباس با یقه اسقف‌های کلیسا پوشیده و همه خندیدند و من تعجب کردم چرا اسکینر این کارو کرده. یعنی آیا می‌خواسته دین رو به تمسخر بگیره؟ او که اصلا چنین باوری نداشت، برای چی با این لباس و شمایل اومد توی جلسه سخنرانی؟ حالا بعد از اونجا دیگه بعد از که به فارغ التحصیل میشه میاد مدیر گروه روانشناسی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی میشه. ایشون تألیفات مختلفی ایشون در حوزه روانشناسی و اسلام داره، از جمله کتاب روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، مقاله روانشناسی از دیدگاه اسلامی مشارکت دانشمندان اولیه مسلمان، مقاله یک پارچه سازی سنت‌های اسلامی با روانشناسی مدرن. ایشون با ملک بدری خب همکاری هایی داشته، از جمله در برگزاری اولین دوره روانشناسی اسلامی در دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا. ایشون میگه ما با ملک بدری رفتیم اونجا دوره‌ای برگزار کردیم، لذا تعاملاتی با ملک بدری داشتن اینها. و خودش هم در مراکز علمی امارات و قطر بدن فعالیت داشته، چندین سال در اونجا بوده و نهایتا الان استاد مدعو کالج مسلمانان کمبریج هست. از این جهت خواستم بگم که این تعاملات این آقایون با مؤسس انجمن چی بوده که در واقع اومده به اینجا رسیده. حالا از اینجا من وارد میشم به بحث خود این کتاب. ما از اون جهت که به هر حال هر کس علاقه هایی داره، ما هم یه علاقه های این سنخی داشتیم که دنبال کنیم ببینیم چه خبره مثلا تو کشورهای دیگه تو بحثای روانشناسی اسلامی. خب این افراد رو، این روانشناسان رو کم و بیش باشون آشنا شدیم و تعاملاتی پیدا کردیم و مکاتباتی با اینها داشتیم. از جمله با دکتر امبرحق من مکاتبه ای داشتم راجع به این که قبلا دیده بودم که ایشون علاقه داره نشون بده تو بحثای روانشناسی اسلامی و بعد اینها. بعد یه وقتی ایشون یک ایمیلی زد به ما گفتش که ما می‌خوایم یه کتابی بنویسیم تحت همین عنوان و می‌خوایم و ما می‌دونیم که توی ایران خب آثار و فعالیت‌های زیادی در حوزه روانشناسی اسلامی هست و در واقع ما رو دعوت کرد. این دعوتنامه ایشون هست که دعوت کرد که بیاد یه چنین فصلی رو با همکاری اساتید ایرانی تدوین بشه و ما هم اومدیم خدمت آقای دکتر آذربایجانی و درخواست کردیم و ایشون بزرگوارانه پذیرفتن که همکاری داشته باشن در تدوین یک فصل از این کتاب و کار شروع شد. تقریبا فروردین سال 99 ما ساختار و شالوده کلی فصل ایرانی رو فرستادیم برای اونها، اونها بررسی کردن، پذیرفتن و قرار شد تا نهایت مهر ماه سال 99 اکتبر 2020 ما اصل مقاله رو برای اونها بفرستیم. چیز جالبی که اتفاق افتاد این بود که همونجوری که مشاهده میکنید گفته بودن مقاله بین 5 تا 8000 کلمه باشه، بیشتر نباشه، اما فصل ما 14000 کلمه بود و بی کم و کاست 14000 کلمه چاپ شد تون. و این دل حالا بعدن انشالله آقای دکتر گزارش میدن فصل ایرانی رو و بعد حالا اگر نکته‌ای بود من چند تا بازخورد مثبتی که اینها به ما دادن حالا خواهیم گفت. یعنی فصلی که تو این کتاب هست، حالا نمیدونم آقای دکتر همین الان رونمایی کنیم کتاب رو دیگه، ما موافقید یا
جور
نه دیگه حالا اون کتاب شون ما آره آره این کتاب در واقع اصل اون کتابی است که چاپ شده در انگلیس. اون کتابی که دست آقای دکتر هست در واقع فایل پی دی افش بوده تبدیل شده، منتها این اصل کتابی است که گفت جنسشه. این خودش این دکتر عبدالله آره اولجیناش عبدالله روزمن این رو برای ما فرستاد. دلیلش هم این بود که حالا تو پرانتز بگم که این خیلی تلاش کردن که از طریق انتشاراتی و یا پست اونجا بفرستن و بعد این بنده خدایی به من ایمیل میزنه میگفت نمیدونم چه مشکلی پیش اومده که پست نمیتونه اثری رو بفرسته به ایران. حالا احتمالا ما میدونستیم چه مشکلی پیش اومده، ولی خب حالا به هر حال من خودم میرم میفرستم. بعد خودش با هزینه خودش دوباره رفت و پست کرد این کتاب اومد دست ما رسید. البته بعد از فیلترهای مختلفی که در فکر کنم یه دو سه ماهی در مراکز مختلف ایران بود اینو چک کردن و اینها تا اومد دست ما رسید. عرض کنم که البته آقای دکتر آذربایجانی از ابتدا سپرده بود و توجه ما رو جلب کرده بود که ما بررسی کنیم ببینیم احیانا جهتگیری‌های سیاسی این سرویراستاران گونه خاصی نباشه که بعداً به هر حال مسئله داشته باشیم، که حالا خود آقای دکتر زحمت کشیدن سپردن و افرادی که میدونستن پیگیری کردن و دیدن نه ما مشکلی از جد نداریم که جهتگیری های سیاسی خاص، که احیانا ما میدونیم بعضی ها با احیانا تعاملاتی با صهیونیست دارن چه دارن اینا، الحمدلله این مشکلی نبود و ما خیالمون راحت شد از این جهت که ما تعامل میتونیم با اینا داشته باشیم و به حال همکاری داشته باشیم. این کتاب که حالا خواهم گفتش که در واقع 17 فصل، میانگین فصول این کتاب 20 صفحه است هر فصل، اما فصل ایرانی 45 صفحه است که حالا لابد یه مزایایی داشتی که در من آقای دکتر به حال معرفی خواهند. خب اجازه بدید برگردیم تو اسلاید ها و حالا از اینجا به بعد من فقط یه اشاره به فصول این کتاب و عناوین فصل و بعد وضعیت روانشناسی در جهان رو یه اشاره داشته باشم. این نقشه کشورهایی است که در مشارکت داشتن در تدوین این کتاب، که 30 روانشناس از 17 کشور همونجور که آقای دکتر فصیحی فرمودن ما مشارکت کردن در 360 صفحه این کتاب تألیف شده. اون کشورهایی که با رنگ تیره و خاکستری نشون داده شده کشورهایی هم که مشارکت داشتن، از ایالات متحده تا کشورهای اروپایی به خصوص اروپای غربی، چند کشور از آفریقا، در خاورمیانه ایران، ترکیه، همینطور عربستان، این طرف پاکستان، هند، این طرف میاد پایین‌تر اندونزی و مالزی و استرالیا، اینها کشورهایی بودن که مداخله داشتن و مشارکت داشتن در تدوین کتاب. عناوین فصول کتاب رو اجازه بدید من گذرا بگم خدمت شما. خب پیشگفتار این کتاب رو که توماس جی پلنت نوشته، مقدمش رو روزمن و حق نوشتن. فصل اول، روانشناسی اسلامی در استرالیا، یک زمینه نوظهور، دکتر اچ داور. فصل دوم، روانشناسی اسلامی از دیدگاه بوسنیایی، تجربه ها و مشارکت روانشناسان و متفکران مسلمان. فصل سوم، سفر روانشناسی اسلامی در مصر، مورد محمد عثمان نجاتی که الزمزمی و احمد این فصل رو نوشتن. فصل چهارم، دیدگاه های اسلامی روانشناسی در هند که دکتر اکبر حسین این فصل رو نوشته. فصل پنجم، روانشناسی اسلامی در اندونزی، تاریخ و اولویت های تحقیق که ریونو و همکارش این کتاب فصل رو نوشتن و تقریبا از سرشناسان هستن توی اندونزی. فصل ششم، روانشناسی اسلامی در ایران، گذشته، حال و آینده، رفیع هنر و آذربایجانی. فصل هفتم، ریشه یابی اسلامی روانشناسی در عربستان سعودی، ابراهیم السنیه. فصل هشتم، استقرار و رشد روانشناسی اسلامی در مالزی، از علیاز. فصل نهم، روانشناسی اسلامی در نیجریه، مروری بر دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازها، از شهو. فصل دهم، سفری از روانشناسی مسلمانان به روانشناسی اسلامی در پاکستان، از سلیم و خلیلی. فصل 11، روانشناسی مبتنی بر آموزش اسلامی و مردم سومالی، شیوه های فعلی و جهتگیری های آینده که جبریل هندوله در واقع این فصل رو نوشته. فصل 12، تحولات مستقیم و غیر مستقیم روانشناسی اسلامی در آفریقای جنوبی. فصل 13، تدوین و ویژگی های روانشناسی اسلامی در سودان. فصل 14، مطالعات روانشناسی اسلامی در ترکیه. فصل 15، تدوین روانشناسی اسلامی در انگلستان. فصل 16، روانشناسی اسلامی در ایالات متحده، مسیر گذشته، حال و آینده، که خانم دکتر یورکل کرم این فصل رو نوشته. فصل 17، روانشناسی اسلامی در اروپای غربی، رویکردی از بالا به پایین، پاول کابلیک و ابراهیم روچوف این فصل رو نوشتن. خب این هم معرفی اجمالی از فصول این کتاب. اما اگر اجازه بفرمایید تو این فرصت باقی مانده به سرعت من در واقع یه وضعیت و گذری از وضعیت روانشناسی اسلامی در دنیا داشته باشم. در واقع دکتر از من خواستن که این بحث رو جای دیگه من ارائه دادم، فرمودن که یه بار دیگه اینجا هم مطرح بشه، که در واقع افرادی هم که شرکت کردن تو این جلسه در جریان روانشناسی اسلامی در دنیا قرار بگیرن. من از امریکا شروع میکنم. در ایالات متحده ما تقریبا 3 تا مرکز رو تونستیم شناسایی کنیم که در عرصه روانشناسی اسلامی فعال هستند. مهمترینش شاید آزمایشگاه روانشناسی اسلامی و سلامت روان مسلمانان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد هست که مستحضر، خب دانشگاه استنفورد جزو نامبر وان ها هست دیگه، اول نباشه دوم هست تقریبا در رنکینگ دانشگاه دنیا. و به طور جدی به نظرم یک اتفاق بسیار مهم هست این ماجرا در استنفورد امریکا که اتفاق افتاده، و اینا 12 تا خط پژوهشی رو شروع کردن که من به طور خلاصه تو 6 تا این رو گنجایش دادم، راجع به تاریخچه روانشناسی اسلامی، روان درمانی اسلامی، سلامت روان، روانسنجی، اصول اخلاق حرفه‌ای و پایگاه داده سلامت روان مسلمانان دارن کار میکنن. مرکز بعدی که در ایالات متحده هست، باز در سان فرانسیسکو کالیفرنیا، تحت عنوان School of Islamic Psychology and Research، مدرسه روانشناسی اسلامی ذیل مرکز تحقیقاتی خلیل در کالیفرنیا امریکا. باز اینا هم فعالیت های مختلف دارن، کتاب تدوین میکنن، همایش برگزار میکنن، دوره های آموزشی کاربردی و علمی دارن. این هم یک مرکز هست. مرکز دیگه از در واقع غرب امریکا باید بیایم به شرق ایالات متحده، در ایالات ویرجینیای امریکا، مؤسسه روانشناسی اسلامی الکرم هست که توسط خانم دکتر یورک الکرم. یورک الکرم امریکایی است ولی ظاهرا مسلمان شده و اسمشو تغییر داده، اسمشو گذاشته الکرم در واقع، که ایشون مدتی تحصیلات دینی در کشورهای خاورمیانه داشته، بعد برگشته امریکا و اونجا این مرکز رو تأسیس کرده. یورکل کرم در واقع بسیار داره تلاش میکنه که اولین مجوز برگزاری روانشناسی اسلامی رو توسط APA بتونه اخذ بکنه، ولی فعلا اون چیزی که موفق شده اینه که اولین دوره روانشناسی اسلامی رو با کمک دانشگاه جورج واشنگتن که این پوسترش رو مشاهده میکنید شروع کرده از پارسال و به صورت آنلاین الان دوره روانشناسی اسلامی رو داره برگزار میکنه. از امریکا که خارج بشیم توی اروپا، الان انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی در انگلیس رو داریم که همون این کتاب محصول این انجمن هست و انتشارات این انجمن این کتاب رو چاپ کرده، که عرض کردم ملک بدری مؤسس این انجمن بود در 2017 و بعد هم عبدالله روزمن داره مدیریت میکنه و خب فعالیت های مختلفی دارن. اینا سایتشون مراجعه بفرمایید مفصل معرفی کردن، مجله میخوان راه بندازن، کتاب هایی رو چاپ کردن، همایش ها و نشست های مختلف سالیانه و نیم ساله دارن و فعالیت های مختلفی در کشورها. در همون لندن ما کالج مسلمانان کمبریج رو داریم که کالج مسلمانان کمبریج هم دوره آنلاین آموزش روانشناسی اسلامی رو، اولین دوره آموزش روانشناسی اسلامی رو شروع کرده، همونجوری که مشاهده میکنید آنلاین دیپلوم این اسلامیک سایکولوژی، در واقع اولین دیپلوم روانشناسی اسلامی رو آغاز کرده و دورش رو داره ارائه میده، از سال گذشته همچنان ادامه داره. در آلمان گروه تحقیقاتی اسلام و روانشناسی ذیل انجمن اسلامی تخصصهای اجتماعی و آموزشی آلمان، یه انجمن اسلامی اونجا هست، انجمن تخصص اجتماعی آموزشی، که یه گروه تحقیقاتیش تحت عنوان اسلام و روانشناسی است، که اونها هم از روانشناسانی هستن که اونجا دارن فعالیت میکنن. نویسنده فصل 17 این کتاب دکتر پاول کابلیک مسئول این گروه تحقیقاتی اسلام و روانشناسی است در آلمان، که اولین فعالیتشون هم جمع‌آوری دیتابیس های روانشناسی اسلامی در دنیا است. یعنی هر اثر، کتاب، مقاله و همایشی که تا حالا راجع به روانشناسی اسلامی انجام شده اینا شناسایی کردن، حدود 505 اثر رو تا حالا تونستن شناسایی کنن به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، مالایی و عربی، و البته هیچ اثر ایرانی تو این دیتابیس اینها نبود. و چند سال پیش من این دیتابیس اینها رو که دیدم، در واقع ایمیلی رو به همون پاول کابلیک زدم و گفتم که خب چرا از ایران و آثار ایران هیچ گزارشی تو دیتابیس شما نمیومده، و طبیعتاً اون هم گفتش خب ما میدونیم تو ایران خیلی خبرها هست ولی خب هیچ دسترسی نداریم. مشکل اینه که ما دسترسی نداریم و شما راه نشون بده که ما چجوری دسترسی پیدا کنیم به آثار ایرانی، و حتما اینو میخوایم اضافه بکنیم تو آثارشون. بعضیاشون رو، همشون نلزوما، اشاره خواهم کردی بعضیاشون. در هلند مرکز الهیات اسلامی دانشگاه ویو آمستردام هلند مقطع کارشناسی مطالعات اسلامی و کارشناسی ارشد مراقبت معنوی اسلامی چندین سال، از سال 2005 تقریبا آغاز کرده و دیگه رسما مدرک میده. در سوئد، در واقع به عبارت نقطه مدیریتش رو باید بگیم، در سوئد هست یک مجمع مجازی تشکیل شده، مجمع مجازی دانشجویان بین المللی روانشناسی اسلامی، International Students of Islamic Psychology، دانشجویان بین المللی روانشناسی اسلامی، که تقریبا 90% شاید هم 95% فعالیت این مجمع مجازیه، در فضای مجازی است، فعالیت حضوری و فیزیکی بیرونی نداره. مدیریت این مجمع توسط یک ایرانی تبار سوئدی است به نام سید جمال الدین میری، و ایشون هم باز جزو تقریبا چیز شبیه داستان عبدالله روزمن داشته که بعدن علاقه منده به دین شده و بعدن آغاز کرده و به هر حال این جهتگیری رو پیدا کرده، و فعالیت خیلی گسترده مجازی دارن و الان توی پیام رسان واتساپ مثلا 12 گروه تشکیل دادن، آدمای مختلف از کشورهای مختلف اونجا عضون و مرتب مقاله، کتاب، همایش، نشست اونجا آثارشون میذارن، یا خود اینها به صورت آنلاین به زبانهای مختلف در واقع برنامه برگزار میکنن. حالا یه تعاملاتی هم با ما پیدا کرده، خیلی علاقه منده که در واقع آثار ایرانی رو هم بتونه این معرفی بکنه، و جالبه که همین گزارش این نشستی که ما داریم رو به شنیده بود، چند روز پیش تو واتساپ به من پیام داد و گفتش که در واقع من میخوام شرکت کنم و حالا من لینک جلسه رو فرستادم، نمیدونم شرکت کردن یا نه، اگر شرکت کردن من سلام عرض میکنم بهشون، اگر موفق شدن شرکت کنن. بعدی در استرالیا، از اروپا خارج میشیم. استرالیا دو تا مرکز رو یا دو تا مجموعه رو باز ما میبینیم در روانشناسی اسلامی شروع کردن. یکی انجمن روانشناسی استرالیا، تو سایتشون که مراجعه کنید ذیلش یه گروهی تشکیل شده به نام گروه روانشناسی از منظر اسلام، گروه روانشناسی از منظر اسلام. همینطور سال گذشته دانشگاه چارلز استورت استرالیا اولین دوره آکادمیک روانشناسی اسلامی رو شروع کرده و ثبت نام کرده و به هر حال دورش رو آغاز کرده. در ایران اسلامی خب مراکز مختلفی وجود دارد، حداقل 10 مجموعه علمی مستقیم و غیر مستقیم در حوزه روانشناسی و اسلام دارن فعالیت میکنن که حالا مفصل آقای دکتر ما رو بهره‌مند خواهند کرد از آثاری که در ایران و وضعیت روانشناسی اسلامی در ایران ما داریم. در پاکستان دانشگاه بین‌المللی رفاه، همونجوری که مشاهده میکنید الان مثلا یکی از پوسترهاشونه آموزش روانشناسی و رواندرمانی اسلامی، دانشگاه بین‌المللی رفاه. در هند دو تا مرکز رو مشاهده کردیم، انجمن هندی دیدگاه اسلامی در روانشناسی و همینطور پژوهش‌های روانشناسی اسلامی که در دانشگاه مسلمانان علیگره داره انجام میشه که اساتید حاضر در جلسه ظاهراً تجربه هایی هم داشتن در تعامل با این دانشگاه، اگه صلاح دیدن حالا اشاره می‌فرمایند. در اندونزی معروف‌ترینش که به احتمال زیاد می‌شناسید انجمن بین‌المللی روانشناسان مسلمان هست که از تقریباً دهه 80 90 میلادی شکل گرفته، ولی اخیراً مجله بین‌المللی روانشناسی اسلامی و همینطور یه مجمع دیگه به نام مجمع یادگیری روانشناسی اسلامی دانشگاه گاجامادا که مسئول این مجمع نویسنده فصل مربوط به اندونزی است در همین کتابی که داریم معرفی میکنیم. در مالزی، در مالزی مرکز روانشناسی، البته قبل‌تر از این یه دانشگاه بین‌المللی اسلامی در مالزی هست که حالا خیلی مستقیم راجع به روانشناسی اسلامی فعالیت نمی‌کنه، ولی اون چیزی که صریح‌تر هست مرکز روانشناسی اسلامی مثبت‌گرا هست، مؤسسه خلیفه مالزی که فعالیت دارن. مسئول این مرکز هم دکتر محمد المهدی جانکینز بوده که سال 2003 از دنیا رفت و حالا همکاراش دارن ادامه میدن. اونم یکی از کتاب‌هایی است که چاپ کردن. خب آثار، برخی از مهمترین آثار این مراکز رو من اگر بخوام اشاره کنم، همونجوری که مشاهده میکنید در بالا انجمن بین‌المللی روانشناسی اسلامی، خب یکی کتاب اسلامیک سایکولوژی اراوند دی گلوب هست که ما تو این جلسه رو معرفی میکنیم، یکی کتاب دیولپینگ ا مدل اف اسلامیک سایکولوژی اند سایکوتراپی هست که توسط عبدالله رزمن تدوین شده، یعنی تدوین یک مدل روان درمانی و روانشناسی اسلامی. در مرکز اسلامی خلیل که در امریکا بود، خب کتاب Applying Islamic Principle to Clinical Mental Health رو داریم. در گروه تحقیقاتی اسلام و روانشناسی کتاب اسلام و روانشناسی چاپ شده که دیتابیس ها رو معرفی کردن. آزمایشگاه استنفورد، همون آزمایشگاه روانشناسی اسلامی استنفورد، بیشتر رفته تراث اسلامی رو داره زندگی میکنه که حالا در ادامه اشاره میکنم. مؤسسه الکرم مثلا کتاب اسلامیکلی سایکوتراپی رو منتشر کرده، روانشناسی یک پارچه اسلامی رو و همینطور کتابای دیگه‌ای که بعضیش اونجا تصاویرشون مشاهده می‌کنید. تمرکز این فعالیت‌ها، این مراکز در چیه؟ شاید براتون جالب باشه که بالاخره این مراکز بیشتر رو چه حوزه‌ای متمرکزن؟ همه که یک کار رو انجام نمیدن. اون مقدار که من بررسی کردم متوجه شدم انجمن بین‌المللی روانشناسی اسلامی بیشتر در نظریه پردازی و مدل سازی متمرکز شده و داره کار می‌کنه. مرکز اسلامی خلیل بیشتر در مباحث کاربردی در حوزه درمان داره فعالیت می‌کنه. گروه تحقیقاتی اسلام و روانشناسی آلمان داره بانک داده جمع‌آوری میکنه بیشتر. استنفورد داره آثار اسلامی و تراث اسلامی رو داره احیا میکنه. و مؤسسه الکرم بیشتر به مبانی فلسفی. همینجا من اشاره بکنم به برخی از منابعی که فرمودن مثلا چه کارا میکنن. مثلا استنفورد الان مقالاتی رو منتشر کرده در ژورنال‌های آمریکایی که برخی از تراث اسلامی که مربوط به منطقه ماست، مثل آثار عرض کنم سهل بلخی، ابوزید سهل بلخی که مستظرید یک اندیشمند شیعی است که در بلخ بوده و در قرن 9 میلادی بعدا میره برای زیارت آقای امام عسکری علیه السلام به بغداد و در اونجا دیگه مستقل میشه و ظاهرا شاگرد حالا مستقیم یا غیر با واسطه کندی میشه. الان اینا اومدن دو تا مقاله حداقل چاپ کردن تحت عنوان فوبیا از منظر ابوزید سهل بلخی و مقایسه اون با DSM-5، وسواس از منظر ابوزید سهل بلخی و مقایسه اون با DSM-5. خیلی جدی تر اینا خودشون گفتن 150 تا اثر در واقع 8 تا 13 میلادی رو ما شناسایی کردیم، آثار خطی و نوشتاری اندیشمندان مسلمان رو و اونا داریم احیا میکنیم در حوزه روانشناسی اسلام. یا مثلا مؤسسه الکرم الان اون دوره آنلاینی که گذاشته، یکی از کتاب‌هایی که داره ارائه میده کتابی است تحت عنوان اسکالپینگ اف دی سلف، نمیدونم حالا مجسمه سازی خود بگیم حالا چی میگیم. این کتاب جالبه، نویسندهش یک کسی است که دکترای فلسفه از دانشگاه تهران داره، البته خارجیه ولی اینجا تحصیل کرده ولی الان تو امریکاست. این کتاب رو نوشته و تو اون کتاب چند تا نظری پرداز داره معرفی میشه، از جمله معرفی ملا صدراست. یعنی نظریه ملا صدرا به عنوان یکی از مبانی فلسفی در مؤسسه الکرم تو دوره روانشناسی اسلامی داره تدریس میشه. خب یا مثلا انجمن بین‌المللی روانشناسی اسلامی که میگم نظریه پردازی یا مدل سازی میکنه، همین مدل پردازی که خود عبدالله رضوان داره از روان، روح و روانی که در واقع هست. ببینید جدیدترین شاید مفهوم پردازی از روان همین چیزیه که عبدالله رضوان الان ارائه داده. این مدلی است که عبدالله رضوان ارائه داده از روان آدمی از منظر اسلامی. یعنی ادعایی که داره اینه که روان آدمی یا شخصیت آدمی از این تشکیل شده. و جالبه که شاید تحت تاثیر نگاه روان تحلیلگری هم قرار گرفته و مدلی هم که ارائه داده تقریبا و اصلا اسمش هم گذاشته آیسبرگ این اسلامیک سایکولوژی، اون بفرمایید کوه یخ که فروید ترسیم کرده، منتها این کوه یخ رو در روانشناسی اسلامی ترسیم کرده به این صورت که تو این بالا مشاهده میکنید این رو مثلا این حوزه آبی رنگ حوزه فطرت آدمی است و سلامت آدمی است که با الله و آخرت در ارتباطه، این حوزه مثلا قرمز رنگ یا صورتی رنگ به حوزه غفلت شیطان و دنیا در ارتباط هست و این وسط هم عقل و قلب و اینها و تعاملات و مکانیزم هایی که با هم دارن. و بعد نوع ترکیبی که او ارائه داده به این صورته، او میگه ببین مثل یک کوه یخی، ببین the iceberg model of Islamic psychotherapy، یعنی نوع روان درمانیش رو قائله که الان در روان آدمی این شکله، برعکسه. دنیا و حوزه غفلت ها اون دنیا جنبه هوشیار آدمیه، اون بحث فطرت و ارتباط با آخرت جنبه عمیق شخصیت آدمی است. لذا مشاهده میکنید الان مثلا نفس رو دو بالا قرار داده، عقل، قلب، بعد روح، در اون عمق روان. لذا از بیهیویر، کاگنیشن، ایموشن و بعد اسپیریچوال استیت به این صورت داره میگه نوع روان آدمی چیده شده. در واقع یک در واقع تنظیم و تبیین مثبت و سالمی از روان آدمی رو برخلاف نگاه فروید که نگاه پلید رو از انسان داره ارائه میده، ایشون ارائه میده و به این صورت بیان میکنه. حالا من نمیخوام خیلی شرح بدم، فقط اشاره کردم. محوریت منابع تحقیقات اینا چیه؟ یعنی بیشتر به چه منابعی مراجعه میکنن؟ باز اون مقدار که من تحلیل کردم متوجه شدم اندیشی اندیشمندان مسلمان قرن 9 تا 13 میلادی یکی از جدی ترین آثار اینهاست در دنیا مراجعه میکنن، آثار غزالی، آثار همون کندی، ابوزید سهل بلخی، دیگران. روایات نووی در آثار اهل سنت باز یکی از منابع جدی این هاستیان استفاده میکنن. آثار مؤلفان اسلامی قرن 20 هم یکی از منابع تحقیقاتشونه. افکار وهابیت به طور خاص ابن قیم جوزیه باز یکی از مباحثی است که استفاده میکنن و تحلیل میکنن. و همینطور برخی از آثار فلسفی شیعی هم که عرض کردم امثال ملا صدرا و مثلا اقبال لاهوری را اگه به عنوان فیلسوف بدانیم ازشون استفاده میکنن. بله آخرین اسلاید هست و تمام. اما چالش هایی که ما تو بحث روانشناسی اسلامی داریم و مواجهیم، فقط تیتروار من میخوام عرض کنم و بحثم رو تمام کنم طبق قرار 45 دقیقه‌ای که من خدمتون قرار بوده باشم. ببینید روانشناسی اسلامی خب این جدیت الان اتفاقات رو دیدید در دنیا و به طور جدی هم آغاز شده و دیگه تعارف هم نداره و کشورهای مختلف اروپا، امریکا و فعالیت هاش هیچ نه ارتباطی هم با ایران دارن نه نمیدونم با اصلا خودشون به این نتیجه رسیدن دو شک دادن. اما چالش های جدی به نظر می رسه ما مواجهیم با این حوزه که الان برخیش همین الان برخیش در آینده باش مواجه خواهیم بود. اولین و مهمترینش به نظر من مقدس سازی روانشناسی در برابر روانشناسی سازی اسلامه. یعنی sanctification of psychology یکی از چالش های جدی روانشناسی. یعنی ما الان مواجهیم با این که دچار این اشتباه آیا میخواییم بشیم که کل روانشناسی رو رنگ و بوی دینی بهش بدیم و به یک معنی مقدسش بکنیم و بگیم که روانشناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی که میگیم اصلا این دانش روانشناسی موجود یک دانش مقدس است و لا یمسو الا المطهرون و یه چنین نگاهی بهش داشته باشیم و این خودش کارو پیچیده میکنه و اجازه نقد به ما نمیده، اجازه حضور به ما نمیده. از اون ور متقابلا ما بیایم تمام اسلام رو بخوایم روانشناسی سازی بکنیم، تمام آموزه های اسلام رو بخوایم روانشناسی سازی بکنیم و بگیم که جای جای آموزه های اسلام بحث روانشناسی است، این هم یک چالش و شاید یک انحراف است. دومین چالش جدی موضوع این روانشناسی اسلامی و تعریف روانشناسی اسلامی است که بالاخره تعریف این علم چیه و موضوعش چیه. من میگذرم دیگه خیلی واردش نشم. سومیش روش شناسیه، متدولوژی این دانش چیه. خب ما میدونید که خب به طور جدی ما بحث داریم، ما نمیدونیم، یعنی نمیدونیم، یعنی هنوز جا داره برای کار کردن پارادایم روش شناسی این روانشناسی اسلامی چیه و ما باید به چه سمت بریم، همون پارادایم های موجود رو بپذیریم یا خودمون یه پارادایم جدید بنا کنیم. بعد چالش بعدی تعامل ما با جریان روانشناسی هست یا روانشناسی جریان اصلی هست که ما به عنوان روانشناسی اسلامی چقدر و چگونه و کم و کیف تعاملمون با بدنه روانشناسی اصلی چقدر باید باشه. موضوع بعدی این که این روانشناسی اسلامی آیا یک روانشناسی یونیورسال خواهد بود، گلوبال خواهد بود، یا یک روانشناسی منطقه‌ایه. روانشناسی اسلامی یک بعدیش این که آیا روانشناسی اسلامی همان روانشناسی بومیه، و بعدی این که روانشناسی اسلامی وقتی ما میگیم آیا روانشناسی اسلامی شیعی در برابر روانشناسی سنی هم خواهیم داشت، آموزه ها متفاوته، و نهایت ریاست و قطب این روانشناسی اسلامی در آینده به عهده چه کسانی خواهد بود. و این مسئله است که و ما واقعا به طور جدی باهاش مواجهیم. البته چشم اندازهایی هم ما داریم، ما تنوع دیدگاه ها رو داریم، تعاملات بین المللی رو آغاز کردیم، آثار احای کشور اسلامی رو داریم، رشته های آکادمیک را افتاده و اتفاقات دیگه که انشالله از محضر آقای دکتر آذربایجانی استفاده کنیم.